أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، در جلسه گذشته مرحوم مصنف فرمودن که از استدلالی که ما برای اشتراط بقاء موضوع در جریان استصحاب ذکر کردیم دونسته میشه که اون چه معتبر است در جریان استصحاب علم به بقاء موضوع است و احتمال بقاء موضوع کفایت نمی کنه. بعد یه اشکالی رو مطرح کردن، گفتن ممکنه کسی بگه چرا احتمال کفایت نمی کنه، ولی ما علم به بقاء موضوع نداشته باشیم احتمال هم کفایت می کنه، چون اون چه ملاک است احراز موضوع است نه علم به موضوع. خصوص علم به موضوع، احراز موضوع گاهی از طریق علم است، گاهی هم از طریق چی هستش؟ استصحاب است. ما همی که احتمال بقای موضوع رو بدیم استصحاب بقای موضوع میکنیم و بقای موضوع رو احراز میکنیم، چون استصحاب هم در حکم علم حساب میشه دیگه. یعنی شارعی رو حجت دانسته بالاخره در مقام عمل، گفته به استصحاب عمل بکن، ما استصحاب موضوعی میکنیم، چه اشکالی داره؟ و موضوع رو احراز میکنیم، لذا بعدش میتونیم حکم رو جاری بکنیم. مرحوم مصنف در مقام پاسخ به این اشکال فرمودند که اینی که شما میگید اشکال نداره، تو بعضی از صور استصحاب موضوعی جاری میشه، حالا بعداً به تفصیل خواهند گفت که کدوم صور جاری میشه، بعضی صور هم اصلا جاری نمیشه، اما تو همون صوری هم که جاری میشه این به درد تجویز استصحاب حکم و تصحیح استصحاب حکم چی؟ نمیخوره. بعد در مقام توضیح این استدلال مجملشون فرمودن شک که در بقاء حکم دو جوره، یا اینکه مسبب است از یک سببی غیر از شک در موضوع، و یا اینکه مسبب است از عرصت خدمت شما که شک در موضوع. اگر شک ماش در حکم شک مسببی از موضوع نباشد، به جهت شک در موضوع نباشد، به جهت یک شک دیگری غیر از شک در موضوع، مثل اینکه ما اگر شک داریم در اینکه این مجتهد عادل هستش هنوزم یا نه، نه به جهت این هستش که شک داریم این مجتهد الان زنده هست یا نیست، شک در موضوعش داریم، گرچه اون شک رو هم داریم، اما این شک که ما در عدال بقای عدالتش از باب سالبه به انتفاع موضوع نیست، بلکه از این باب است که حتی اگر زنده هم باشن شاید این ازش یک فسقی صادر شده باشد و دیگه عدالت نداشته باشد. در این گونه موارد این یه مورد. ایشون فرمودن در این گونه موارد خب بحثی نیست در این که استصحاب موضوع جاری میشه، ولیکن این عرض شود خدمت شما که به درد استصحاب حکم نمیخوره، چون استصحاب حکمی مثلا مثل عدالت در یه همچین مواردی نیازی به اثبات موضوع در خارج ندارد. چرا؟ چون قبلا هم گفتیم موضوع حکم عدالت مجتهد علی تقدیر الحیات است، بر فرض زنده بودن است، نه مجتهد حی بالفعل خارجی، اون موضوع نیست که ما بخوایم با استصحاب ثابتش کنیم. اونی که با استصحاب ثابت میشه وجود خارجی مجتهد است، نه وجود ذهنی و فرضی و تقدیری. وجود ذهنی و فرضی و تقدیریش خود به خودی حاصله و اینجا اصلا نیازی به استصحاب این موضوع طبیعتاً چی نبود. این مطلبی بود که در قسم اول فرمودن. اما در مورد قسم دوم امروز میخوام بحث بکنن. میفرمایند که در جایی که شک ما در حکم مسبب است از شک ما در موضوع، اینجا خودش دو صورت داره. گاهی موضوع ما یک امر معلوم و معینی است که حالا البته در بقای شک شده، یعنی ما میدونیم موضوع حکم در سابق چی بوده، اصل این که موضوع حکم چی بوده واضح معلوم و معین مردد و مشکوک نیست، ولی عرض شد به خدمت شما در ادامه و در بقا و در زمان لاحق شک داریم آیا اون موضوع به اینهی باقی است یا باقی چی نیست. مثلا این که ما بدونیم که موضوع برای نجاست ما آب است به وصف تغییر مطمئنیم، بعدن شک بکنیم که آیا این آبی که سابقا متغیر بود رنگ بو یا مزه نجاست رو گرفته بود هنوزم متغیره یا تغیرشی زائل شده؟ شک در بقای این موضوع بکنه. این یه صورت. یه صورت هم این است که نه، موضوع در سابق اساسا معین نیست. ما میدونیم در سابق این حکم موضوع داشته، اما نمیدونیم موضوعش دقیقا چی بوده. امر مرددی است بین یک چیزی که معلوم البقا است در زمان لاحق یا یک چیزی که در زمان لاحق معلوم الارتفاع است. مثال بزنم، مثلا اینکه ما نمیدونیم موضوع نجاست اون آبی است که حدث فیه تغییر آنن ما، یک لحظه درش تغییر حاصل شده، این میشه موضوع نجاست. ولی الان بالفعل تغییر نداره ها، اما بالاخره در سابق یک لحظه این متغیر شده، رنگ بو یا مزه نجاست رو گرفته، این موضوع نجاست، این آب متنجس میشه. در نتیجه این اگر این باشد موضوع، این متیقن البقاء هست، معلوم البقاء هست، معلومه که این موضوع بعد از زوال تغییر هم باقی، الان که بالفعل متغیر نیست، بالاخره یک زمانی آنن ما این متغیر بوده و این هنوز صدق میکنه. یا اینکه نه، موضوع حکم نجاست این آب در سابق تغییر آنن ما نیستش، ما متغیر آنن ما نیست، بلکه تغییر بالفعل است. یعنی اینکه در سابق این نجس شده چون بالفعل متغیر بوده. اگه این باشه قطعا الان که دیگه تغییر زائل شده است، این موضوع هم زائل شده و مقطوع الشه ارتفاع هستش. خوب دقت کنید، فرق این فرض با فرض قبلی اینه، تو فرض قبلی موضوع معلوم بود چیه، تحققش در خارج و بقایش معلوم نبود، اما تو این فرض دوم اساسا موضوع معلوم نیست چیست. ما میدونیم در خارج چی به وجود اومده، الان ما میدونیم، برخلاف قبلی که ما نمیدونستیم در خارج اون آب هنوز تغییر دارد یا ندارد، تغییرش زائل شده، در اینجا ما میدونیم آب تغییرش زائل شده، منتها نمیدونیم موضوع چی بوده، نمیدونیم موضوع چی بوده، آیا متغیر بالفعل بوده که بگیم الان دیگه باقی نیست، یا متغیر آنن ما بوده که بگیم هنوزم چیه باقیه، ولذا حکم نجاست هم چی هستش، باقی هستش. در صورت اول مرحوم مصنف، یعنی در جایی که موضوع مشخص و معلومه و معینه، منتها شک در بقای این موضوع معین داریم، ایشون می‌فرماید که هیچ اشکالی در استصحاب موضوعی وجود ندارد، ما میتونیم به راحتی موضوع رو چکار کنیم، استصحاب بکنیم، منتها بحثی که هست نیستش که شما توی استصحابات موضوعی، ما قبلا گفتیم اثر استصحاب موضوعی و معنای استصحاب موضوعی این است که وقتی شما موضوع حکم رو استصحاب می‌کنی، یعنی حکم رو بار بکن. اگر مثلا میگیم الخمر حرامون، این مایه ما میدونیم خمر بوده، الان شک داریم هنوزم خمره یا تبدیل به خل شده، استصحاب موضوع میکنیم، میگیم هنوز خمره، معنای استصحاب موضوع چیه؟ یعنی خمر باشه که خواله ثم مازا که چی؟ که یعنی الان حرامه دیگه، معناش همینه. وقتی این شد دیگه حکم بار میشد، وقتی حکم بار شد دیگه شک در حکم باقی نمیمونه، شما بخواید استصحاب حکمی بکنید. بنابراین در اینجا استصحاب موضوعی جاری میشه، ولی شرط استصحاب حکمی نیست، چون اساساً با اجرای استصحاب موضوعی، چون شک شک سببی است و با ارتفاع شک مسببی، یعنی شک که در حکم از بین میرود، دیگه اصلا جایی برای استصحاب حکمی باقی نمیمونه. نه اینکه استصحاب حکمی جاری میشه، بعد شرط اجراش نیست که استصحاب موضوعی جاری بشه، این اگه جاری بشه دیگه اصلا اون جاری نمیشه، اتفاقا برعکس. این نسبت به عرض شود خدمت شما که مورد اول، اما نسبت به مورد اولیشون دو تا استدلال دیگه هم میاره. پس اولین استدلالش که خب شک سببی و مسببی است، با اجرای استصحاب در شک سببی، یعنی در شک در موضوع، شک مسببی یعنی شک در حکم از بین رفته و دیگر مجالی برای اجرای استصحاب در شک حکمی باقی چی نمیمونه. این اولین استدلال. استدلال دومی که ایشون اینجا مطرح میکنن اینه، میگن استصحاب حکم مترتب است بر این که اثبات شود این استصحاب صحیحه، یعنی مترتب است بر اثبات صحت استصحاب حکم. ما تا ثابت نکنیم استصحاب حکم صحیح هست نمیتونیم حکم رو استصحاب بکنیم. خب صحت استصحاب حکم در چه صورت عرض شود خدمت شما ثابت میشه؟ این در صورت بقاء چی هستش؟ موضوع هستش دیگه. تا بقای موضوع رو شما احراز نکنید، صحت استصحاب حکم هر شرط خدمت شما اثبات نمیشه. حالا این که ما میگیم صحت استصحاب حکم در صورت بقای موضوع هست، این خودش یک حکم عقلی است. خوب دقت کنید، ترتب صحت استصحاب حکم بر اثبات بقای موضوعش، این حکم عقلی است. چرا عقل میگه این مترتبه؟ جهتش اینه، قبلا هم گفتیم عقل میگه حکم عارض بر موضوعه، سابقا بر این موضوع عارض بوده، الان در زمان لاحق اگر همون موضوع باقی نباشد یا این حکم باید بگیم بلا موضوع وجود دارد، میشه وجود عرض بلا معروض، در حالی که عرض اذا وجود فی الخارج حتما وجود فی موضوع انه، نمیتونه بدون موضوع. رنگ مثلا در خارج بدون یک جسمی که این رنگ روش بنشینه، عدد در خارج بدون یک معدودی که این عدد روش بنشینه، این محزن مثل جواهر به وجود بیاد، این عرض هستش. اگر هم بگید که نه روی موضوع جدیدی میخواد بار بشه، خب گفته میشود که توی لحظه ای که از موضوع اول کنده میشه و هنوز به موضوع دوم نچسبیده و بار نشده، توی این لحظه عرض بلا موضوع میشه و عقل میگه این چیه؟ محال. بنابراین ابتدا باید استصحاب موضوع جاری بشه تا لازمه عقلیش، یعنی اشتراط صحت استصحاب حکم به بقای موضوع را چکار بکنه؟ ثابت کنه. پس اول باید ما استصحاب موضوع بکنیم تا بقای موضوع رو ثابت کنیم، بعد وقتی این موضوع بقای ثابت شد، لازمه عقلی بقای موضوع این استش که چیه؟ پس حالا میشود حکم هم چکار کرد؟ استصحاب کرد، چون عقل میگه خب حالا دیگه حکم رفته رو همون موضوع، بلا موضوع باقی نمونده، تغییر موضوع هم نشده، لحظتاً ما آنن ما بعد از کنده شدن از این موضوع و قبل از سوار شدن بر موضوع جدید، این باز بلا موضوع باقی نمونده، این میشه اثرش عقلیش. بعد اون وقت از اون اثر عقلی لازمه صحت استصحاب حکم این هستش که خب ما بیایم حکم رو استصحاب بکنیم و بعد در نتیجه چیکار بکنیم؟ اثبات حکم بکنیم. پس ما اینجا سه مرحله داریم: استصحاب موضوع، بعد این بخواد ثابت کند لازمه عقلیش یعنی صحت استصحاب حکم، تا بعد ما بتونیم استصحاب حکم بکنیم. درست شد؟ حالا ما قبلا گفتیم استصحاب از اصول مثبته نیست، اصل عملی است. اصل عملی لوازم عقلیه خودش رو ثابت چی؟ نمیکنه. بنابراین شما برفرض اومدی استصحاب موضوع کردی، اما با استصحاب موضوعی که میکنی در اینجا نمیتونی صحت حکم رو چیکار بکنی؟ استصحاب چی؟ صحت استصحاب حکم رو در صورت بقای موضوع چیکار بکنی؟ ثابت بکنی. اینو نمیتونی انجام بدی و این خودش اشکال داره. اینم عرض شد خدمت شما که استدلال دوم هستش که ایشون اینجا عرض شد خدمت شما که مطرح میکنن. و اما استدلال سومی که ایشون مطرح میکنن این هستش، البته من دوم و سوم رو جابجا تو متن جابجاست، اینی که الان گفتم سومی میشه، دومی رو عرض میکنم. اما استدلال دومی که حالا در متنشون مطرح میکنن اینه، میفرمان استصحاب حکم عبارت از این که همون حکمی که سابقا برای موضوع واقعی ثابت بوده در زمان لاحق برای موضوع تنزیلی ثابت بشه. خب از اونجایی که اون چیزی که سابقا برای موضوع واقعی مثلا مثل تغییر ثابت بوده، نفس حکم واقعی یعنی نجاست بوده، در نتیجه وقتی ما استصحاب موضوع میکنیم میگیم تغییر هنوز هم باقیه در زمان لاحق، همین حکم نجاست برای این موضوع تنزیلی هم ثابت میشه، نه صحت استصحاب حکم نجاست. این ثابت نمیشه، چون این در سابق اون چه بر موضوع واقعی بار شده بود صحت استصحاب حکم نجاست نبود، بلکه خود نجاست بود. سابقا که ما یقین داشتیم که این تغییر پیدا کرده، آیا میگفتیم حالا که این متغیر نجسون، یا میگفتیم حالا که متغیر صحیحون استصحاب؟ اون موقع که هنوز حالت سابقه نداشت، که حالت سابقه تغییر نداشت قبلش که بخواد استصحابش صحیح بوده باشه، اون اثری صحت استصحاب نبود. بنابراین حالا که میخوایم استصحاب بکنیم، معنیش اینه همون اثری که سابقا روی موضوع واقعی رفت، لاحقا در این موضوعی که تنزیلا و به واسطه استصحاب موضوع داره اثبات میشود، همون اثر بار بشه. اون اثر هم خود حکم است، نه صحت استصحاب حکم که شما میخواید ازش نتیجه چی بگیرید. این نسبت به قسم اول. یعنی کجا؟ یعنی جایی که موضوع ما معین، در جایی که شک سببی و مسببی است، شک ما در حکم مسبب است از شک ما در موضوع. و قسم اولش جایی که موضوع ما یک امر معین معلوم است که شک در بقایش داریم، نه مردد. این نسبت به اول. حالا قسم دوم انشاءالله باید بیشتر توضیح بدیم و بعد وقت متنش رو بخونیم. فعلا متن این قسمت رو بخونیم تا ادامه بدیم انشاءالله. میفرماید که وعلى الثانی، و اما بنابراین که شک در بقای حکم مسبب از شک در بقای اون موضوع مشکوک البقا بوده باشد، شک ما سببی و مسببی بوده باشد بین موضوع و حکم، فعل موضوع او بنابراین موضوع اما ان یکون معلوما معینا شک فی بقائه، یا این موضوع ما یک امر معلوم و معین است که شک ما فقط در بقایش، اصل این که موضوع چیه رو ما میدونیم چیه، شک داریم اون موضوع معلوم آیا هنوزم باقی است که سابقا بود یا دیگه باقی نیست. کما از اول ما، مثل این که دانسته شود ان الموضوع لنجاست الماء هو الماء به وصف تغیر، مثل که دانسته شود که موضوع نجاست آب، آب هست به وصف تغییر، ماء متغیر. وللمطهریه هو الماء به وصف الکریت والاطلاق، یا بدونیم موضوع برای متحر بودن آب چیست؟ آبی است که کر است و مطلق هست، نه آبی که کر نیست قلیل است یا مثلا چی هستش مضاف هستش. ثم شک فی بقاء تغیر الماء الاول، بعد اون موقع پس موضوع معلومه چیه، شک ما در چیست؟ در بقا این موضوع است، شک شود در بقا تغییر اون آب اول که اون وقت در نتیجه شک می شود در بقا نجاست، نمیدونیم این آیا متغیر هم هست هنوز یا نه، شک می کنیم آیا این موضوع باقی یا نه، شک می کنیم در نتیجه که آیا حکم نجاست هنوز باقی یا نه. و کریت الماء الثانی او اطلاقه، یا شک بشود در کریت یا اطلاق آب دوم یا هر دوش، نمیدونیم این آب دوم کر هست یا نه، مطلق هست یا نه، در نتیجه شک میکنیم آیا این آب دوم متحر میتونه قرار داده بشه یا دیگه متحر چی نیست، موجب شک در متحریت میشه. این نسبت به قسم اول. و اما ان یکون غیر معینه، یا این که این موضوع ما معلوم و معین نیست، یک امر غیر معین نیست، بل مرددن بین امر معلوم البقا و آخر معلوم الارتفاع، بلکه مردد است بین یک امری که معلوم البقا است و بین یک امر دیگری که معلوم چیه ارتفاع است، یا این اولی است که قطعا باقیه یا اون دومی است که قطعا چیه مرتفع شده و از بین رفته. توی قبلی شبهه حکمیه بود یا شبهه موضوعیه بود؟ تو قسم اول شبهه موضوعیه بود. چرا؟ چون ما موضوع رو میدونستیم چیه، شارع بیان کرده حکم این است موضوع هم این است، گفته حکم حرمت است موضوع هم خمر است، هر دوتا رو ما میدونیم چیه. شک ما در تحقق خارجی موضوع بود، شبهه ما ناشی از امور خارجیه بود نه از قصور بیان شارع. اونو میگفتن شبهه چی موضوعیه یا شبهه خارجیه به اصطلاح بهش میگن. اما تو این قسم دومی شبهه حکمیه است. خب دقت کنید، شبهه حکمیه نه اینکه یعنی فقط ما حکم رو نمیدونیم، نه، هر شبهه‌ای که ناشی از قصور شارع در بیان باشد، یعنی اون چیزی که وظیفه شارع بود بیانش، وظیفه شارع بود حکمش رو بیان کنه، موضوعش هم بیان کنه، بگه حکم چیز حرمت است، وجوب است، استحباب است، اباحه است یا کراهت، بعد اینو بیان بکنه. و همچنین بگه خب موضوع این حکم چیه، این حرمت و وجوب و استحباب و کراهت هر کدومشون یا اباحه هر کدوم رو چه موضوعی رفتن، اینم بس بیان می‌کرده. اینا اگر هر کدومش مجهول باشه میشه شبهه موضوع، و در اینجا چون موضوع مجهول است شبهه ما شبهه موضوع میشه چی؟ شبهه حکمیه، چون اصل موضوع نیاز به بیان شارع داشته و بیان چی؟ نشده. فرض کنیم مثل چی؟ کما اذا لم يعلم ان الموضوع للنجاسته هو الماء الذي حدث فيه تغير آن ما، مثل اینکه دانسته نشود که اون چه که موضوع نجاست است آیا اون آبی است که درش آن ما تغیر حادث شده است. در این صورت موضوع یعنی آبی که آن ما متغیر شده حتی بعد از زوال تغییر هم معلوم البقاء و نجاست هم باقی خواهد بود. خوب دقت کنه، نمیدونیم موضوع نجاست آیا اون آبی است که آنن ما تغییر بده که این معلوم البقاء است، الان که تغییر هم از بین رفته قطعا این آب آبی هست که آنن ما تغییر پیدا کرد، یه لحظه این تغییر همین الان هم که تغییر نداره برای صدق میکند که این آب یک زمانی تغییر پیدا کرده، درسته؟ مثل که کسی میگن آقا رزمنده، بگیم منظور از رزمنده یعنی کسی که یک زمانی در طول عمرش رزم کرده و به جبهه رفته، ولو بالفعل الان هیچ جنگی هم میشینم در هیچ جنگی شرکت چی نداره، بالفعل رزمنده نیست. این موضوع الان هم بالفعل چی هستش؟ صادقه. بگیم معنای رزمنده یعنی هر کسی که آنن ما در رزم بوده است، اینم همینطور. اول ما المتلبس فعلا به تغییر، یعنی که بگیم نه موضوع نجاست چی هستش؟ آبی است که بالفعل متلبس به تغییر هست و الان بالفعل متغیر هست، یعنی اگر متغیر نباشد بالفعل این دیگه نجس چی نیست، موضوع نجاست محقق نیست. یه مثال دیگه میزنه، و کما اذا شککنا فی ان النجاسه محمولتون علی الکلب به بس و انه کلب، ما میدونیم که نجاست رفته رو کلب، اما دقیقا نمیدونیم آیا اون چه که نجس قرار داده شده کلب به ماهو و کلب است، کلبی که صورت کلبیه دارد، ماهیت کلبیه دارد، بنابراین بعد از اینکه این کلب افتاد توی بیابان یا تو خاک و تو شورزار و تبدیل به نمک و خاک و امثال ذلک شد، دیگه این ماده‌ای که تشکیل دهنده بدن اون سگ بود و الان دیگه سگ بهش گفته نمی‌شود، دیگه این نجس نیست، استحاله شده. اول مشترک بین الکلب و بین ما یستحال الیه من الملح و غیره، یا اینکه بگیم نه، اون چه موضوع نجاست قرار گرفته و نجاست برش هم شده، نجاست محمول است بر کلبی که مشترک است بین، بر اون چه که مشترک است بین کلب و بین اون چیزی که کلب بهش استحاله میشه از ملح و غیره، یعنی ماده بدن کلب نجس است، ولی این که در صورت کلبیه و در صورت نوعیه کلبیه چی؟ نباشد، دیگه شده باشد صورت نوعیه خاک، صورت نوعیه ملح و نمک، تو شورزار تبدیل به نمک شده، تبدیل به چی شده؟ خاک شده. ولو اون عینیت رو دیگه نداشته باشد، اون نوعیت خاصه رو نداشته باشد، باز همین بالفعل چی هستش؟ نجس هستش. موضوع یک امر گسترده است، ما نمیدونیم. اگه اولی باشد بعد از اینکه این سگ تبدیل به نمک یا خاک میشود این معلوم الارتفاع، اما اگر دومی باشد بعد از اینکه این تبدیل به سگ و سگ تبدیل به نمک یا خاک و امثال ذلک غیر از اون ماهیت خودش میشود، استحاله میشود، اینجا دیگه عرض شود مقطوع الجیه بقای، چون این قطعا ماهیت مشترکی بین کلب و ملح و غیر او چی هستش. خب این دو قسط، اما الاول، اما صورت اول، یعنی اونجایی که موضوع ما معلوم و معین است، شک ما در بقایش، شبهه ما شبهه موضوعی است به خاطر امور خارجیه. ایشون میفهمد اینجا ولا اشکال فی استصحاب الموضوع، هیچ اشکالی در استصحاب موضوع وجود چی ندارد، ما میتونیم این موضوع رو استصحاب بکنیم، ما میدونیم که موضوع حکم حرمت خمر است، الان شک داریم این خمر هنوزم باقیه یا نه، دیگه تبدیل به سرکه شده است و دیگه باقی چی نیست، اینجا خب ما میتونیم استصحاب موضوعی بکنیم، اما این استصحاب موضوعی مقدمه تصحیح استصحاب حکم نخواهد بود، چون استصحاب موضوعی که جاری بشود دیگه طبیعتاً حکم بار میشود و وقتی حکم بار شد شک در حکم باقی نمیماند که بخوایم استصحاب حکم بکنیم، نه اینکه استصحاب حکم شک در حکم داریم، استصحاب حکمی هم میشود جاری شود، فقط شرطش این است که استصحاب موضوعی جاری شود، اون که جاری بشه این وقت این تصحیح میشه، نه اون که جاری بشه این دیگه موضوعش از بین میره، چون شک سببی و چی هستش؟ مسببی است، با رفع شک سببی شک مسببی به صورت اتوماتیک از بین چی میرود. اما اول فلا اشکال فی استصحاب الموضوع، اما در مورد اولی یعنی موضوعی که معلوم و معین است و شک در بقایش شده است، هیچ اشکالی در استصحاب موضوع وجود ندارد. و قد عرفت فی مسئله الاستصحاب فی الامور الخارجیه، و شما دانستی در مسئله استصحاب در امور خارجیه یعنی در شبهات موضوعیه، ان استصحاب الموضوع حقیقته، این که استصحاب موضوع حقیقت و ماهیتش چیه، ترتیب الاحکام الشرعیه المحموله علی ذلک الموضوع الموجوده، واقعا این استش که ما مترتب کنیم احکام شرعیه‌ای که بر اون موضوع موجود در واقع بار میشد بگیم الان هم چیه بار میشه. فحقیقت و استصحاب تغییر و الکریت و الاطلاق، بنابراین حقیقت استصحاب تغییر یا استصحاب کریت یا استصحاب اطلاق، فلما در آب ترتیب و احکام حال محمولت علیه، این است که احکامی که مترتب بر اینها می شود و حمله بر این موارد می شود، این موضوعات می شود، اونها رو بار بکنیم، که نجاست فی الاول مثلا در تغییر حکمش نجاست، استصحاب تغییر که می کنیم می گیم هنوز هم آب متغیر است پس یعنی نجس است، ول متحریت فی الاخیرین در کریت و اطلاق، وقتی استصحاب کریت و اطلاق می کنیم می گیم این آب هنوز هم کره است، هنوز هم مطلق است، یعنی حکمش که متحریت باشد هم بار می شود و متحر همچی هست. خب حالا که این موضوع رو ما جاری میکنیم و اون وقت در اثر اجرای استصحاب موضوع در شبهات موضوعیه قبلا هم گفتیم این است که حکمش جاری میشود، فمجرد و استصحاب الموضوع یوجب اجرا الاحکام، پس با صرف استصحاب موضوع ما احکام رو چکار میکنیم؟ جاری میکنیم. فلا مجال الاستصحاب الاحکام حین اذن، پس هیچ مجالی برای استصحاب احکام حین اذن یعنی حین از استصحاب الموضوع، وقتی موضوع این حکم استصحاب می شود وجود چی؟ ندارد. چرا؟ لارتفاع شک، چون شک که در حکم به سبب جریان استصحاب در شک سببی، یعنی شک در موضوع از بین میره، ولی که وقتی شک در حکم نبود رکن استصحاب حکمی از بین میرود و رکن ندارد، ایجاد نمی شود. بل لو ارید استصحابها لم یجره. از اینجا داره استدلال دومش رو میگه در این قصه. استدلال اول پس چی شد؟ میگه شک سببی و مسببی است، استصحاب موضوعی در شک سببی جاری شود، شک مسببی میپره و دیگه مجالی برای استصحاب حکمی نخواهد بود. اما استدلال دوم میفرماد بل لو ارید استصحابها لم یجره. ممکنه کسی بگه خب حالا شما میگید اینجا شک نیست، چه اشکال داره؟ خب حالا دو تا استصحاب جاری کنیم، یک مسئله دو تا دلیل داشته باشد. مگه ما نداریم مسائل فقهی بسیاری که از قرآن دلیل دارن، از روایات دلیل دارن، از چند تا روایت یا چند تا آیه قرآن، از عقل گاهی، گاهی از اجماع، گاهی همه ادله اربعه در موردشون تکمیلن. حالا چه اشکال داره که ما در این مسئله بگیم یک دلیل برای اثبات حکم استصحاب موضوع است؟ وقتی ما استصحاب موضوع میکنیم حکم رو انبار میکنیم، یکم استصحاب حکم است. ایشون میگه نه، حتی اگه بخوایم جاری بکنی بل اورید استصحابها لم یجره، اگرم اراده شود استصحاب عرض شود احکام، این جاری چی؟ نمی شود. چرا؟ لأن صحت استصحاب نجاست مثلا لیس من احکام تغییر الواقعی لیثبت به استصحابه. میگه ببینید استصحاب یعنی همون حکم واقعی که برای این موضوع واقعی در سابق ثابت بود، همون الانم شما بگو ثابته و باقیه، در حالی که شما صحت استصحاب نجاست اثر واقعی عرض شود تغییر نبود در سابق، اون چه اثر واقعی تغییر بود خود نجاست بود، نه صحت استصحاب نجاست. بنابراین اساسا صحت اجرای استصحاب حکمی در اینجا ثابت چی؟ نمی شود، چون اثر قبل نبوده که بخوایم استصحابش بکنیم. فرمود بل لو ارید استصحابها لم یجر. چرا؟ لأن صحت استصحاب نجاست مثلا، چون صحت استصحاب نجاست مثلا لیس من احکام تغییر الواقعی، این از احکام تغییر واقعی نبوده، لیثبت به استصحابی، که بگیم خب اثر استصحاب تغییر که یک استصحاب موضوعیه این استش که حکمش که صحت استصحاب نجاست هست ثابت شد، این اصلا حکم اون نبوده که بخوایم با استصحاب موضوعی اون حکمش رو ثابت بکنیم. چرا؟ لأن اثر تغییر الواقعی یا نجاست الواقعی، چون اثر تغییر واقعی که ما الان داریم استصحاب موضوعیش میکنیم خود نجاست واقعی است، لا استصحابها، نه استصحاب نجاست واقعی اثر تغییر واقعی بود. در زمان سابق وقتی میگفتن این آب متغیر است، این اثر شرعیش این بود که پس میشود نجاستش رو استصحاب کرد، سابقا که اساسا حالت سابقه به نجاست نداشته قبل از تغییر که بخوایم استصحابش بکنیم، نه اثر واقعیش این بود که خب این نجس میشود. الان هم وقتی ما استصحاب موضوعی کردیم برایش از همه آثار و احکام این موضوع از جمله نجاست رو باید چکار کنید؟ بار کنید. اما صحت استصحاب نجاست هم از احکام این موضوع است، احکام واقعی این موضوع است، ما بتونیم اونم استصحابش کنیم، اونم بار بکنیم در اثر استصحاب این موضوع؟ نه، از ما فرض تغییر لا شک کفن نجاسه، چون در صورتی که تغییر وجود داشته باشد اساسا شک در نجاست وجود ندارد که استصحاب نجاست بخواد اثر این تغییر بوده باشد. استصحاب نجاست فرع بر شک در نجاسته، در حالی که تغییر معناش چیه؟ یقین به نجاسته، شک نیست که اینجا بخواد استصحاب صورت چی بگیرد. ایشون اینطور گفتن. بعد میفرماد معنا استدلال سومشون، معنا علاوه بر این که قضیت ما ذکرنا من الدلیل على اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب حکم العقل باشتراط بقائه فی، علاوه بر این که مقتضای اون چیزی که ما قبلا گفتیم از دلیل بر اشتراط بقاء موضوع در صحت استصحاب این است که عقل حکم میکند به این که بقاء موضوع شرط است در صحت چی؟ استصحاب. فالمتغیر الواقعی انما یجوز و استصحاب و نجاست لعو به حکم العقل. پس اون آبی که واقعا متغیر هست استصحاب نجاست براش جایز هست به حکم عقل، چون عقل میگه. چرا این عقل میگه اینجا دیگه نمیگیم، یا قبلا به مقتضای دلیلی که ما گفتیم بر اشتراط بقاء موضوع معلوم شد، چون ما اونجا گفتیم اگر موضوع باقی نباشد این حکم چون عرض است یا باید در آن ثانی بلا موضوع باشد یا باید در موضوع دوم بنشیند که آنن ما بعد از کنده شدن از موضوع اول و قبل از نشستن روی موضوع دوم باید باز بلا موضوع بماند و هر دو محال و نقلن. پس عقل میگوید عرض شود که صحت استصحاب حکم که یک امر عارضی هست و بلا موضوع نمیتونه بمونه متوقف بر این هستش که موضوع حداقل محرز باشد و باقی باشد و این همون موضوع چی باشد؟ اول بوده باشد. خب حالا که این امر و لازمه عقلی استصحاب موضوع هست فهذا الحکم، بنابراین این حکم یعنی چی؟ یعنی ترتب الاستصحاب على بقاء الموضوع، یعنی مترتب شدن استصحاب بر بقاء موضوع و مشروط بودن صحت استصحاب حکم بر به بقاء موضوع لیس امرا جعلیا، یعنی این امر جعلی نیست حتی یترتب علی وجود هل استصحابی، تا اینکه مترتب شود بر وجود استصحابی چی؟ موضوع. خوب دقت کنید، میگه ما وقتی اومدیم استصحاب موضوع کردیم الان وجود این موضوع ثابت شد استصحابا، به واسطه استصحاب بهش میگن وجود استصحابی، وجود تنزیلی نه وجود واقعی. ما با این استصحاب موضوع رو ثابت کنیم، خب این معناش چیه؟ یعنی این همه آثار شرعیش برش بار میشه، اما یه آثار عقلی هم برش بار میشه، نه دیگه میشه اصل مثبت، آثار عقلیه که برش بار نمیشه. حالا صحت اشتراط صحت استصحاب حکم به بقای موضوع این از آثار عقلیه استصحاب موضوع است که بقای موضوع رو ثابت میکنه، نه از آثار شرعیش، بنابراین اینا بار نمیشه مگر بنابر قول به اصل چی؟ مثبت. بعد میفهمد فتعمل، بعد میفهمد فتعمل. این تعمل در اینجا به نظر میاد اشاره به ضعیف بودن این استدلال سوم بوده باشد. چرا؟ چون اصل مثبت و واسطه عقلیه درسته، ما میگیم هر شبت یک استصحاب فقط آثار شرعیه رو جاری میکنه، آثار عقلیه رو جاری نمیکنه. اما یک سال اگر یک اثر شرعی به واسطه یک اثر عقلی بر یک موضوع واقعی بار بشود، یعنی ما استصحاب موضوع میکنیم، بقاء موضوع اثر عقلیش چیست؟ این است که میشود پس حکمش هم استصحاب کرد. بعد بگیم حالا که میشود حکمش رو استصحاب کرد پس حکمش رو استصحاب میکنیم و میگیم این موضوع حکمش هم هنوز این متغیر، حکمش هم که هر چقدر خدمت شما نجاست باشه هنوز چیه؟ باقیه. بعد اثر شرعی رو بار میکنیم. اثر شرعی چیز نجاست واقعی است. این مترتب بر چیه؟ که ما بتونیم استصحابش کنیم و اینکه بتونیم استصحاب کنیم متفرعه بر این هستش که موضوع باقی باشد. این لازمه عقلی است. یه واسطه عقلی خورده این وسط. اینجا میگن که آقا این جایز نیست، اصل مثبته. حتی اون اثر شرعی را با واسطه عقلی نمیشه ثابت کرد. اثر شرعی که مستقیما بر مستصحب بار شود اونو میشه ثابت کرد با استصحاب موضوع، نه اینکه اثر شرعی که با یک واسطه عقلی بار شود. اما اگر این واسطه رو عرف نبینه و خفی ببینه بگه آقا عقل درست اینجا اینو گفته اما عرف اصلا اینو نمیبینه، عرف میگه آقا وقتی شما موضوعی رو به نام تغییر حساب میکنید پس یعنی نجسه دیگه، این که آقا این موضوع ما استصحاب کردیم پس یعنی میشه و پس استصحاب حکمش متوقف بر بقای موضوع بود و اینجا هم الان این توقف حاصل است و موضوع باقی است پس نمیدونم عرشبت به خدمت شما که این نجس هستش، نه این از همون اول میگه استصحاب موضوع کردیم یعنی نجسه، عرف واسطه رو نمیبینه. به قول خود شیخ انصاری که میفرماین واسطه اگر خفی بوده باشد اصل مثبت نیست. لازمه وقتی میگیم یک اصلی لوازم شرعیش رو ثابت میکنه، لوازم شرعی که عرف اونها رو لازمه شرعی میبیند ولو یه واسطه عقلی خفی همچی داشته باشند. و بنابراین یه تأمل به نظر میرسه که اشاره به رد به این استدلال هر شبت به خدمت شما که سوم هستش. و اما دومین مثال باشه واسه جلسه بعدی انشالله، یعنی اینکه موضوع مستصحب یک امر معینی نباشد، مردد بین امر معلوم البقا و امر معلوم الارتفاع بوده باشد. این انشاءالله باشه واسه جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.